میشده از نظر
گرفت. ولی معلوم با صنعت چاپه، یعنی کتاب هایی که میاد و افراد بیشتری میتونن کتاب تهیه کنن، بی سوادی کمتر شده، زنای زیادی هستن که میتونن کتاب بخونن، رمان بنویسن، رمان بخونن. من بحث اینه،
اختلاف نظر داریم.
مارتین پوکنر، من باش مصاحبه گرفتم که کتابش جهان مکتوب چاپ کرده، من گفت که اولین پاپولیس تاریخ مارتین لوتر، چون اولین کسی است که از صنعت چاپ استفاده کرد برای در واقع ترویج افکارش. حالا اینم یه در واقع جمله معترضه بود که گفتم شاید با گفته آقای خدایی همخوانی داشته باشه. در خدمتتون هستم.
ممنون، مرسی. من حقیقتش فکر میکنم که بله، به یک معنایی میشه همه اینا رو مقدمات تاریخی بر اومدن سلبریتی ها دونست، اما دستبندی نظری که به نظرم محوری تر، راهگشاتر میتونه باشه و کمتر گم و گنگمون میکنه اینه که کامل اون چاپ و اشتهار و عصر روشنگری و اینا رو کنار بذاریم و زمانی که مدیاها یا رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی جدیدی قوت گرفتن، یا حداقل دیگه بخوایم مثلا یه قرن بریم عقب، مثلا از تلویزیون شروع کنیم و اینا رو به نظر من مهمتر در بر اومدن سلبریتی ها میشه بهش توجه نشون داد. و مثلا در ایران من اگه بخوام مثال بزنم، فکر میکنم که عقبترین زمانی که ما میتونیم بین افراد مشهور و گروه هایی که سلبریتی میشن یا اشخاصی که سلبریتی میشن تمایز بذاریم، دوره رضا شاهه. و حالا جلوتر خب تشدیدم میشه این موضوع، فکر نمیکنم قبلش بشه. در مورد غربم، در اروپا یا در آمریکا، من تردید دارم که بشه مثلا شخصیت ها یا چهره های مشهور عصر روشنگری رو، چون فکر کنم شما در صحبتتون اشاره به سارت کردین، فکر نمیکنم اینا رو بشه سلبریتی معرفی کرد. حالا اگه میخواین،
من بحثم این بود که قرن بیستم قرنیه که روشنفکرها میتونستن افکار عمومی رو یه جورایی شکل بدن، موجی ایجاد کنن، مثلا سر جنگ فرانسه با الجزایر یا مثلا جنگ ویتنام. ولی الان به نظر میاد که اون وچه روشنفکری خیلی کمتر شده، از طریق مدیاهایی که میتونه به راحتی آدم ها مطرح بشن. شما از طریق همین شبکه‌های اجتماعی میبینید که به شدت افراد بدون اینکه هیچ گونه تخصص خاصی داشته باشن، از طریق نوعی بخت، اقبال یا امکانی که براشون پیش اومده، خیلی اثرگذارتر شدن نسبت به آدم‌هایی که مثلا مطالعه‌ای داشتن، تخصصی دارن.
حالا بشه در اون بعد صحبت کنیم. حالا من سوالم برمیگم به سوالم، نیاز بازار سلبریتی رو تولید، اگر بگیم به سرمایه داری، نیاز بازار در واقع تولید میکنه سلبریتی یا نه حاکمیت بر سرمایه داری از بریم تولید میکنه؟
حالا یادم بخواد یک جواب خیلی شسته رفته آکادمیک به همچین سوالی بده، هر دوی اینها دخیلن. اما نظر من بر اینه که نقش قدرت و حاکمیت ها در جوامع مختلف خیلی پررنگ تره و ما نباید گناه این وضعیت پیش اومده از حیث سلبریتی شدن افرادی که شاید دانش خاصی نداشته باشن، مثلا اهمیت خاصی نداشته باشن، و گناه و بار مسئولیتش رو یک باره بذاریم بر دوش مردم. اون مردم چرا همچین نیازی پیدا کردن؟ چرا از این شخصیت ها استقبال میکنن؟ اون ریشه یابی اون چراها به نظرم خیلی مهمتره.
دیدگاه خودتون چی هست؟ مثلاً به نظر شما چرا مردم خیلی واسه شما مهمه که مثلا صفحه مجازی یک سلبریتی رو مدام چک بکنن، حداقل روزی مثلا 10 دقیقه وقتشون رو صرف این بکنن که ببینن این آدم کجا رفته، چی خورده، مثلا در کدام لباس فروشی رفته لباس خریده؟
حقیقتش فکر میکنم که یک دلیل واحدی وجود نداره و ابعاد مختلفی هست. یکیش یک موج جهانیه که حالا احتمالاً در مجامع مختلف هم شنیدین، بحث نئولیبرالیسم، همین خودتون اشاره میکنین، سرمایه داری، یا بگیم سرمایه داری متأخر که خیلی هم مناقشه اونجا ایجاد نکرده باشیم. این چه زمینه هایی ایجاد میکنه؟ با قوت گرفتن صنعت فرهنگ، اهمیت تبلیغات، تجاری شدن مقوله فرهنگ به طور کلی، و اینی که افراد دارن در واقع کالاهای فرهنگی رو مصرف میکنن و اینا، این چقدر زمینه رو مهیا میکنه؟ به عبارتی بگیم چرخش نئولیبرالیسم چقدر زمینه رو مهیا میکنه از حیث جهانی برای اینکه سلبریتی ها نمود و ظهور بیشتری پیدا کنن یا اصلا قوت بگیرن. اما فکر میکنم که ابعاد داخلی یا خاصگرایانه تری هم اینجا دخیل هستن و اهمیتشون کمتر نیست، که چه بسا بیشتر هم باشه، چون وضعیتی که الان ما باهاش روبرویم از حیث سلبریتی تفاوت‌های مهمی داره با همه دنیا. نمیتونیم بگیم در همون نقطه قرار داریم که مثلا آمریکا قرار داره، افراد مثلا که پررنگ میشن در شبکه‌های مجازی اونجا همون قدرتی رو دارن که اینجا دارن و همین رفتارها ازشون، شباهت‌های مهمی بینشون هست. به هر حال خیلی چیزا در اثر جهانی شدن در هم تنیده، ولی تفاوت‌های مهمی هم هست. من فکر می‌کنم در مورد خودمون اگه داریم صحبت می‌کنیم، فقدان آموزش از یک طرف و ضربه زدن مهیبی که به روشن فکرات سالها باش مواجه بودیم، اصلی ترین مواردی هستن که فرصت رو برای این موج سلبریتی پروری یا سلبریتی بازی، نمیدونم چه تعبیر جالب تر باشه درست تر باشه، مهیا کردن. حالا اگه که دوستمون میخواد صحبت کنه یا من ادامه بدم،
آره من مثلا در واقعش یک سوال تولید کنم، چون آقای خدایی کم تاریخی تر بحث کرد. خیلی توی ایران سعی میکنن مفهوم سلبریتی که الان ما تو ذهنمون هست رو تطبیقش بدن با مفهوم سلبریتی در غرب، چون اونجا بیشتر از حتی در شرق در واقع مفهوم داره. یعنی خیلی کشورهای اندکی در شرق ایران هستن که توش سلبریتی معنا پیدا میکنه. فکر کنم مثلا شاید کره جنوبی یکم مثلا پررنگ‌تر از بقیه باشه، یعنی تا به نظر ژاپن خیلی سلبریتی محور نیست، من ازش واقعا تصویر دقیقی ندارم، ولی خب در غرب مثل انگلستان، فرانسه، ایتالیا، امریکا، برزیل، حتی کشورهای لاتین تبار آمریکای جنوبی، اینها خیلی فرهنگ سلبریتی توشون رایج است و داغ است و برنامه‌های مختلف داره، از در واقع پسر شایسته، دختر شایسته، یعنی همین برنامه‌ها رو دارن که میتونن تولید کنن. آیا به نظرت چیزی که ما تو ایران داریم ازش به اسم سلبریتی یاد می‌کنیم هیچ شباهتی به اون چیزی که در غرب هست داره؟
والا در تکمیل صحبت‌های خانم ناجی، خب قطعا اون موج سرمایه‌داری پسین شباهت‌هایی رو به وجود میاره، چون یه بحثی هم هستش که سلبریتی عمدتاً با آدم‌های عادی چه کار می‌کنن. اونها از طریق بازنمایی خودشون دو تا کار دارن انجام میدن، یکی این که میگن شما چی هستید، و با کار دیگه‌ای که انجام میدن میگن که شما چی میتونید باشید. یعنی بین این دوتا عمدتاً آدم‌هایی رو که از نظر اقتصادی، از نظر تحصیلات و انبوهی مسائلی که باعث رشد و پیشرفت یک فرد میشه برای ترقی کردن و پیدا کردن یک جایگاه به هر حال مناسب تو جامعه، و اونها رو چون موقعیت‌های کمیاب منزلت و ثروت و قدرت کمه و اینها از طریق نوعی مختلفی میتونه به دست بیا، سلبریتی ها این توهم رو حداقل ایجاد میکنن که افراد بدون اینکه هیچ کدوم از این تخصص ها یا امکان ها رو داشته باشن، بین آن چیزی که هستن و آن چیزی که میتونن باشن، عمدتاً این دوتا تصویر رو بر افراد به وجود میارن. به خاطر همینه که افراد دوست دارن ببینن اون کسایی که انقدر بهشون نزدیکن ولی انقدر ازشون دورن زندگیاشون چجوریه. چیزی که تو در قبال سلبریتی تو ایران و کشوری مثل امریکا میگی، عمدتاً به هر حال ما باید قبول کنیم که فرهنگ غرب امکان نمایش دادن زندگی خصوصی رو خیلی بیشتر از جامعه ما به کسایی که میخوان این کار انجام بدن میده. از این بابت شما میتونید خیلی از افراد رو ببینید که به راحتی میتونن با یه کارگردان به توافق برسن، مثلا میان از زندگی خصوصی اونها فیلم تهیه کنن.
چیزی که به اسم ریالیتی شو الان مطرحه.
آره تو ایران به نظرم خب رگه هایی داره دیده میشه، امکاناتی هست، ولی همچنان به نظرم سلبریتی خیلی هم دوست ندارن حوزه خصوصیشون، چون
سلبریتی ایرانی،
آره، چون به راحتی میتونه وارد حاشیه هایی بشن که از سلبریتی بودن حقیقتا دیگه باید چش بپوشن برن مثلا یک منزلت دیگه ای رو کسب کنن. از این بابت فکر کنم یه مقدار بحث فرهنگی، بحث حوزه به نظرم عمومی جامعه مدنیه که ما تو ایران به هر حال اون قوت عصر روشنگری به بعد رو تو مثلا غرب نداریم. از این بابت چون تو اینجا دولت همیشه نقش محکمتری داره، یک جورایی به عنوان پدر جامعه محسوب میشه، و توی مثلا جامعه مثل امریکا همیشه پدر باید یک جور کنار گذاشته بشه تا عمدتا مفهوم پیشرفت مسئله بشه. از این بابت فکر کنم خود زمینه اجتماعیه این قضیه نیست، ولی رسانه های مثل اینستاگرام و اینها نشون میدن که به هر حال ما یک تلاش های رو میبینیم یا امکان های رو میبینیم که خود سلبریتی هم حتی با اینکه انتظار ندارن داره بهشون اقبالی میشه. از این بابت فکر کنم بین این دوتا میشه این فاصله رو کشید.
من میخوام از گفته آخر شما و گفته آقای خدایی یه چیزی بگم، بعد نظر شما رو بپرسم. آقای بوردیا به عنوان یک جامعه شناس خیلی شناس شده فرانسوی که خب تو ایران هم خیلی مطالعه میشه، بهش استناد میشه، در مورد یک جامعه مثل ایران که میخواد خیلی سریع طبقه متوسط بعد از تغییرات عمده مثل انقلاب ایجاد بکنه، میگه شروع بکنه واسه تولید فرهنگ از سوبسید استفاده میکنه. مثلا میخواد مردم تئاتر ببینن، میرن به جایی که مثلا تو مدرسه بچه‌ها یاد بدن که بچه‌ها تئاتر چیز، سوبسید میده مثلا مثل بلیط‌های رایگان که برید تئاتر ببینید، مثلا این تئاتر است بدون هیچ پشتوانه و زمینه فرهنگی. چون اینجا مسئله آموزش، یعنی هست با آموزش فرهنگ در واقع به وجود میاد، من میخوام بگم که چون تو ایران اتفاق افتاده، یعنی با سوبسید میخواستن تولید فرهنگ، یعنی فرهنگ طبقه متوسط بکنن، آیا این شکل از سلبریتی که در ایران وجود میاد با این چیزی که بوردیو میگه ارتباط پیدا میکنه یا نه؟
ارتباط که قطعا پیدا میکنه، ولی من خیلی موافقم نیستم با این تحلیلی که از روی کرده بوردیو ارائه کردین، به خاطر اینکه فکر نمی کنم در ایران تلاشی بود که به شکل آمرانه و با اعطای سوبسید.
نه من منظورم بود که این طبعات در واقع این شکل از تولید فرهنگ بوده.
آره، من فکر می کنم که حتی تا حدی میشه گفت یه جهت مخالفی هم داشت اتفاق می افتاد، که اون فرهنگی که طبقه متوسط یا حالا طبقه متوسط هم خیلی سرش مناقشه است، ما مسامحتان بگیریم طبقه متوسط موجود در ایران، اون فرهنگی که پشتوانه تاریخی داشت و مثلا در حیطه تئاتر شما خودتون فعال هستین، آقای خدایی در جریان هستن، اون پشتوانه تاریخی و فرهنگی که در این حیطه وجود داشت یه جورایی از دست رفت. حالا سر این که با چه عواملی از دست رفت، تعمدی بود نبود، چه کوتاهی شد، میشه مناقشه کرد. فقط من یه نکته رو اضافه کنم به صحبت‌های آقای خدایی، به نظرم خیلی نکته درستی گفتین که سلبریتی ها دارن به مردم این امکانو میدن که یه تصوری از خودشون پیدا کنن. شما دقیقاً گفتین که سلبریتی ها بهمون میگن که شما چی هستید و چی میتونید باشید،
فاصله رو همیشه بله، بین برای آره. ما بازنمایی میکنن و ما همیشه میخوایم این فاصله رو پر کنیم از طریق اینکه الان چی هستیم چی میتونیم باشیم.
آره دقیقاً، یک دوگانه نزدیکی و دوری هم ایجاد میکنن. به نظرم این خیلی نکته مهم و کلیدیه، ولی چرا؟ اینه که دقیقاً سلبریتی ها با چه میانجی به خودآگاهی عامه مردم یا تک تک ماها حتی وصل میشن و قراره چه چیزیو که خودمون قادر نیستیم بهش برسیم اونا به همون تصویری ارائه کنن. من فکر میکنم که بد نباشه یه خورده باز کنیم این قضیه رو، یعنی اینکه آیا افراد یک جامعه میتونن مستقلن نوع خودآگاهی پیدا کنن. حالا من برای اینکه یه مقدار رعایت اخلاق حرفه‌ای بکنم، خودآگاهی هم مسامحتن دارم میگم، مثلا بگیم یه نوع خود تفسیری، یه جور شناخت از خیشتن. بدون سلبریتی ها قبلا مراجع فکری چی بود؟ چجوری مردم به این شناخت از خیشتن می رسیدن که الان دست یاری به سمت همچین چهره هایی داره دراز میشه، یا چه خلایی اونجا وجود داره که به این نقطه رسیدیم؟ من فکر میکنم که به یک معنا اصلا خودآگاهی امر فردی و در انزوایی نیست. خودآگاهی همیشه مسلزم داشتن یک دیگریه، ما به واسطه افراد دیگه تفسیری که اونها از ما دارن، اونجوری که دیده شدن، اونجوری که اونها ما رو میبینن، به درکی از خودمون میرسیم. اما این نیازمنده به دیگری بودن نباید به این معنی باشه که ما به طور کامل قوه خردورزی خودمون رو واگذار کرده باشیم. چیزی که از نظر من الان شاهدش هستیم اینه که بخش زیادی از جمعیت در یه حالت انفعالی و تخدیری قرار گرفته که اون قوه فاهمه خودش رو به دیگران واگذار کرده. شاید صلاحیت اینو نداشته باشیم که بگیم، اما من فکر میکنم که این واگذاری هم واگذاری دردناکی بوده. یعنی حتی زمانی که ما یه سری نخبگان فکری رو داریم که دارن به مردم خط میدن، هدایتهایی میکنن، باز هم از نظر من این چیز پسندیده ای نیست. بهتره که افراد همه به یک معنا از قوه عقلشون استفاده کنن، یه جور همگانی اندیشیدن ما رو میتونه رو به جلو ببره. اما در این حال اون کجا و این وضعیت فعلی که به طور کامل این بشری حالا بگیم از جمعیت خردورزیش رو اعطا کرده به سلبریتی هایی که اصلا معلوم نیست از کجا اومدن، چی میدونن، حالا منافع مالی و اینا شو که میشه پی گرفت، ولی فکر می کنم چیز دیگه ای داشته.
گفته شما رو روش وایسم یک سوال بپرسم. چیزی که شما گفته، حالا از هم واژگانی که انتخاب کردید منو یاد کانت میندازه و رساله روشنگری چیست. اونجا یه بحث خیلی جذابی داره در مورد بلوغ فکری که یک جور استقلال همین خود بودن رو در واقع بحث میکنه، از یک کلمه استفاده میکنه در مورد چه کسانی به ما فکر رو تزریق میکنه، از کلمه گاردین استفاده میکنه که ترجمه بشه مثلا محافظان، پاسداران، که عموما منظورش در واقع از همین محافظان پاسداران در واقع اون قدرتی بوده که سعی میکنه مثلا مردم بگن که شما باید این گونه باشید، این گونه رفتار کنید. اون میگه واسه در واقع روشنگری اولین گام این است که تو خودت از اینا مستقل بکنی. آیا الان ما توی این نقش گاردین ها و پاسداران عوض شده و این در واقع نقش به سلبریتی ها داده شده و یک جوری این روشنگری چیست کانت برعکس شده، یعنی جاش اون جاها داره عوض میشه و انگار مثلا ما با دوباره این مثلا مقاله رو بخونیم ببینیم که راهکار کجاست، چون اونجا واسه خودش حداقل 200 سال راهکار محسوب میشه تا زمانی که حالا فوکو بهش حمل نکرده بوده به عنوان یک چیز مقدسی مثلا روشنفکرش استفاده میکردن. آیا مثلا حالا با دوباره برگردیم به اون رساله بخونیمش ببینیم قصه چی هست؟
بله اشاره خوبی میکنین، یعنی نظر منو اگه میخواین که ما بعد به همچین نقطه برگردیم و اتفاقا همین بحث بلوغ رو که مطرح میکنین، آره کانت صحبتی میکنه اگه که درست یادم باشه با این مضمون که نابالغی آسودگی است و آسودگی رو داره به معنای منفی به کار میبره.
این محافظ میگه که تو برو هر کار خاصی بکن، اینجا فقط بذار من به جای تو فکر میکنم. انگار من فکر میکنم سلبریتی هم الان، یعنی ما خودمون با سلبریتی این کار میکنیم، بذار اون به جای من فکر میکنه، حالا هرچی اون گفت مثلا من انجام میدم.
مثلا مثال هایی هم داره در همون دوره خودش، میگه که تا وقتی کشیشی وجود داره که وجدان من باشه، پزشکی وجود داره که به من بگه چی بخور چی نخور، نمیدونم مثال های این چنینی داره که تا وقتی که اینها هستن من چرا به شکل انفرادی بشینم فکر کنم و در واقع اصلی ترین موهبتی که انسان داره رو داره از دست میده با فکر نکردن. من یه نکته رو اینجا اضافه کنم اگه که خیلی وقتم هست،
یعنی
آخه من بیشتر از آقای خدایی صحبت کردم از آقای وجدان گرفتم و نکته همو خیلی سریع بخوام بگم اینه که وقتی که ما یک فرهنگی رو داریم پرورش میدیم یا ایجاد میکنیم یا تقویت میکنیم که توش پیشداوری ها و پذیرفتن ارجحیت داره به خردورزی، اون موقع نمیتونیم تعجب کنیم یا انتظاری غیر از این داشته باشیم که مردممون از یه مقطعی به بعد برن سراغ یه منبع دیگه‌ای که بهشون پیشداوری هاشو عطا کنه. و من فکر میکنم ما این کار متاسفانه کردیم، سال هاست که داریم این کار رو میکنیم، اونقدر که گزاره های قالبی به بچه هامون یاد دادیم، اونقدر که آموزش پرورش به جای اینکه حل مسئله و فکر کردن و استقلال فکری داشتن و تقویت کنه، روی دیگه در خوشبینانه ترین حالت ممکن بخوایم بگیم روی حفظیات پافشاری کرده. خب حالا وقتی که یه ذره اوضاع متفاوت بشه، تغییرات تکنولوژیکی پیش بیاد، مردم بلاز فرهنگی یا عقیدتی دچار تحولی بشن، دیگه نمیرن از بنیاد شروع کنن فکر کردن و یک نوع آزادی و نفس متعالی به یک معنا پیدا کردن، بلکه میرن آویزون میشن به یک مرجع فکری دیگه ای و در دسترس ترین مرجع الان همین سلبریتی ها هستن دیگه.
آقای خدایی، آقای مکلوهان یه جمله خیلی جذاب داره، میگه که الان تو دوره هستیم که رسانه خودش دیگه پیام هست، که هنوزم این جمله دنو داره کار میکنه. من میخوام ببینم که خیلی ها احساس، یعنی این بحثو دارن که سلبریتی ها خودشون الان یک پیامه، یک پیام اجتماعی فرهنگی هستن. آیا الان سلبریتی ها خودشون به تنهایی رسانه هم هستن؟ یعنی از این جمله مکلوهان میتونیم برعکسش هم استنباط کنیم که سلبریتی رسانه است؟
والا فکر میکنم که اول باید یه مقدار، حالا گاهی اوقات هم در این که انتقادی برخورد میکنیم با سلبریتی ها، گاهی اوقات هم باید از دیدگاه اونها به جهان بیاندیشیم یا نگاه کنیم. به هر حال مثلا ما کسی مثل فردریک جیمسون هم داریم که میاد و تلویزیون رو به عنوان امکانی تو دهه مثلا 30-40-50 تو امریکا برای انسانهایی میبینه که از خودشون یک هویت یک پارچه‌ای میتونن مثلا تو شهرهای خیلی کوچیک برای خودشون ایجاد کنن یا خودشون از طریق تلویزیون دوباره بشناسن. از این بابت من یک مقدار فکر کنم به هر حال این امکان که اون مرجعیت‌های فکری همچنان اون چیزی که کانت میگه همچنان ادامه پیدا کنه به نظرم میاد یک مقداری ناممکن شده. یعنی از طریق اینکه شما با انبوهی رسانه ها، اینفورمیشن، امکان های زیستی، سبک زندگی روبرو هستی که عمدتاً نسبتش با عقل هی باید مدام سنجیده بشه، بعد به قول فوکو اصلا از چه عقلی یا به قول نیچه از چه عقلی داریم اصلا صحبت میکنیم. به حال فکر میکنم یک مقدار هم سلبریتی ها گاهی اوقات رهایی بخشن از این بابت که در جایی که یک نظم مستقر مدام داره میگی که چه جور میتونید باشید، بیایید مثلا سبک زندگی که من دارم توصیه میکنم به شکل پیشینی رو تجربه کنید، اونها گاهی اوقات امکانهایی رو برای ما به وجود میارن که مثلا ما میتونیم از اون جدیت خیلی زیاد، از اون بروکراسی خیلی عجیب دولت دور بشیم و کمی احساس کنیم که آدم ها مثلا به ما نزدیکترن. ولی از یه جنبه هم به هر حال اونها اون فاصله تقریبا کهکشانی خودشون هم با ما دارن، حتی از طریق مثلا منابعی که به دست میارن، از طریق امکانهایی که دستشونه، مسافرت هاشون، نمیدونم برند پوشیدن هاشون. من به یکی دوستانی که اهل تئاتر احتمالاً تو هم میشه سل اس نمیارم، میگفتن که این دوست بازیگر ما خیلی درآمد زیادی داره ولی خیلی از درآمدش هم مجبوره که هی برندهای مختلف بخره. یعنی یه هم
هزینه زندگیش هم بالا،
هزینه زندگی برای این که تکراری نباشه، هی اون بازنمایی خودش رو انجام بده. از این بابت من فکر میکنم که خود فرهنگ سلبریتی هم یک امر پارادوکسیکاله. یعنی کاملا نمیتونیم ما بگیم که اینها انسانهایی هستند که اصلا چیزی نمیفهمن، باعث میشن که مثلا یک جامعه اصلا فکر نکنه. اتفاقا از طریق یک جور لک شکافی که اونها گایقات ایجاد میکنن ما میتونیم استثنای وضعیت رو بفهمیم که چرا اصلا اون وضعیت هست. از طریق خانشی که شما میتونید انجام بدید، از طریق اون آدرنس بودگیشون، از طریق نوعی از تفاوتی که اونها ایجاد میکنن ما میتونیم حالا بفهمیم که اصلا ظرفیت های یک بشر توی وضعیت سرمایه‌داری چه چیزیه که قبل از این میتونسته نباشه. یعنی مثلا تو قرن 18 هم شما نمیتونستی یه کسی باشید که چه میدونم مرگتون رو 1 میلیارد آدم مثلا تعقیب کنه، مثلا بی‌معنا بوده. این چیزیه که به نظرم میاد یک ظرفیت هایی هم با خودش میاره، هم تو زمینه به نظر میاد مثلا یه سلبریتی میاد میتونه به طرفداراش بگه آقا مثلا محیط زیست رو کمتر آسیب بزنید یا مثلا مصرف رو.
آخه اینجا یک سوالی پیش میاد، من دوستانم واسه هم سوال فرستاده بودن، اینکه چقدر این حرفی که میزنه آگاهانه است؟ یعنی خودش چقدر میدونه؟
بعضیاشون هم به هر حال واجد به نظرم سلبریتی هایی داریم که آموزش دیدن، آکادمی رفتن، حتی استادهای دانشگاه هم، ولی تبدیل شدن به یک موجودی که انبوهی. چون سلبریتی یک معنایی که داشت و من امروز مطالعه میکردم چیزیه که مرجعیتش رو مردم بهش میدن. یعنی تو یک حیا
که مردم مشروعیت سلبریتی رو
آره دیگه کنن. مثلا مثل کسی نیستش که خودش واجد یک اتوریتی باشه که ما بگیم این نه انسان مشهوریه.
یعنی خود مردم هم میتونن حسش کنن.
به هر حال اون چیزی که اندی وارهول میگه دیگه، شما یک ربه مثلا میتونی معروف شی، یک ربه هم میتونی از حیث انتفاع خارج بشی. به نظرم میاد خب این یکم خصلت ساختاری وضعیت سرمایه‌داری پسینه. یعنی آدم ها خیلی اقعد مثلا تصمیم نمیگیرن. مثلا الان یکی از بازیگرایی که توی این برنامه مثلا 90 همیشه بحث بود دیگه، طرف مثلا توی یک روستا فوتبالیست بوده با حداقل درآمد، یهو سر از یک تیم درجه یک در آورده، درآمد میلیاردی داره. اون سبک زندگیش نمیدونم هزار تا چیزش عوض میشه، چه بخواد چه نخواد دیگه نمیتونه تو ساحت یک انسان روستایی زندگی کنه. طرفدار پیدا میکنه، دیده میشه، به هر حال از طریق رسانه هی داره بازنمایی میشه. این چیزیه که به نظرم میاد کمی هم میشه به هر حال در اینکه مخالف فرهنگ سلبریتی بود ولی امکانهایی هم درش دید.
خب
من یه نکته اضافه کنم به صحبت آقای خدایی. راستش شاید بهتر بود که ما اول تعبیرمون از سلبریتی رو با هم به یه توافقی میرسوندیم یا یه سری مقدمات تئوری
که داره. من خواستگار رو پرسیدم به هر حال که خواستگارش از کجا میتونه باشه.
شما خواستگار زبانشناسی رو پرسیدیم، من اطلاعی نداشتم.
نه خواستگار اجتماعی شما.
و شما آقای خدایی فرمودن که یه بحثی که در مورد سلبریتی هست اینه که از چه عقلی، از فوکو و نیچه هم فکر کنم نقل قول کردیم.
به هر حال خود عقلانیت ما از عقل‌ها همیشه حرف می‌زنیم دیگه.
همیشه نه، ولی داشتید از عقل‌ها دقیقاً صحبت می‌کردید.
حالا که یک عقلی وجود داره به شکل چیز همه چیز رو پالایش میکنه، خب الان یه مقدار محل مناقشه است.
بله دقیقا، اختلافمون هم از همینجا نشأت میگیره که حالا من یه مرور خیلی کوتاه و سریع داشته باشم که در مورد همین که چگونه بشر به خودش آگاه میشه، شناخت از خیشتن با چه میانجی و واسطه هایی به دست ما میرسه، یه سری مرحله بندی های تاریخی وجود داره دیگه، فکر میکنم همه میدونن، امیدوارم خیلی بدیهی نباشه چیزی که دارم میگم. مرحله اول اینه که این شناخت بشر از خودش خیلی به وسیله پروردگاره، یعنی خودآگاهی ما به واسطه هنجارهایی که ادیان و مذاهب بهمون گفتن، قواعدی که دارن بهمون توصیه میکنن، فرامینشون و اینها شکل میگیره. مرحله دیگه ای که وجود داره در مورد روند خودآگاهی بشر هم مرحله ایه که سرش یه مقدار دعوا وجود داره، اونجایی که خودآگاهی به وسیله خرد اهمیت پیدا میکنه، یعنی همین دوره رنسانس و این صحبت ها. و این یه چیزی نیست که بگیم که ثابت شد و دیگه جهان به این تفاهم رسید که شناختش باید به واسطه خرد و فقط از این مسیر، از یک خرد واحد پیروی کنه و تموم شد و رفت. همونطور که آقای خدایی گفتن مناقشه زیادی هست سرش و دقیقا چیزی که اشاره کردم که سلبریتی پروری یه پاش در فرهنگ پست مدرن جا میگیره، به همین برمیگرده که بعد از این دوره خردگرایی و رنسانس ما با همین انواع خرد، انواع عقلانیت ها مواجه هستیم که نشانگان همین وضعیت پست مدرن.
من تعبیری که از شما در واقع استنتاجی که از شما میگیرم، دریافتی که دارم اینه که فرهنگ سلبریتی در واقع یک جریان علیه یک کلان روایت قدرت بوده، کلان تبدیلش میکنه به خورده روایت. ولی سوال من اینه که الان خود سلبریتی خودش تبدیل به یک کلان روایت نشده که یه خورده حساسیت برانگیز شده؟
من قرار جواب بدم.
آخه شما گفتید که الان خودش تکثیر در واقع عقل‌های ممکن رو کرده، یعنی این روایت اصلی رو زده شکسته به یک نوعی.
من معتقد نیستم که، آخه خیلی برام معنا دارم نیست که بگم سلبریتی ها تبدیل به یک کلان روایت شدن. میتونم بگم جزئی از یک کلی رو تشکیل دادن که روایت اون کله الان سرش اختلاف افتاده.
چون بر مواجهه مثلا جامعه شناسان، منتقدان، حتی سیاستمداران با مسئله سلبریتی، مثل مواجهه با یک کلان روایت مثل علم، قدرت، دین یا همچین چیزی شده. این تعبیر من هست البته ها.
این نحوه مواجهه گروه های مختلف حالا شاید خیلی جزئی تر بهتر بشه بازش کرد، اما تا جایی که من میتونم تفسیر رو تحلیل کنم این قضیه رو اینه که خیلی بستگی به نیازمندی هاشون داره، در چه دوره ای چه نیازی وجود داشته، آیا این از جانب حالا در گیوم سلبریتی ها تأمین می شده.
رابطه که مثلا ترامپ با در واقع سلبریتی ها آمریکایی داشت در مبارزات انتخاباتی، اینگاه مواجهش انگار اون در مقام قدرت سیاسی به عنوان کلان روایت در امریکا در برابر کلان روایت دیگری در هالیوود مثلا یا در شهری مثل مثلا نشویل که موسیقی دان ها هستن، انگار داشت با اون کلان روایت می جنگید. منظورم این هست.
از جایی که من دارم نگاه میکنم ترامپ بیشتر دنبال این بود که مشروعیت گیری کنه از سلبریتی ها و این چیزیه که در همه جا داره اتفاق میفته، در جامعه خودمون هم اتفاق میفته. یه دوره تاریخی رو ما میتونیم فرض بگیریم که قدرت مراجع فکری قبلی جامعه رو کنار زده، حالا میشه وارد شد میشه نشد که چطور این کار کرده، چرا این کار کرده، اون مراجع کنار رفتن، حالا به یک واسطه برای ارتباط با مردم احتیاج داره، سلبریتی ها رو پر و بال میده. خیلی هم تا وقتی که همه چی تحت کنترل خودشه اوضاع خوب پیش میره و مشروعیتش رو از اینها میگیره، یه جاهایی اگه بخواد که خط مشی رو جا بندازه، از چیزی دور کنه به چیزی نزدیک کنه، یکی دست میانجی کمک کننده اون وسط قرار داره. اما چیزی که من فکر میکنم اینه که در این شاید یک دهه اخیر یا یه ذره حتی کمتر، کنترل اوضاع سلبریتی ها از دست قدرت ها خارج شده. علتش هم فکر میکنم مهمترینش تکنولوژیه، یعنی یک سری رسانه هایی باب شدن که دیگه به اندازه رسانه های قبلی حالا در یک جامعه بسته‌تری مثل ما به یک شیوه، در آمریکا و ترامپی که مثال میزنین اونجا هم رسانه‌ها به یک شیوه دیگه‌ای تحت مثلا مدیریت هستن و برای مثلا همین سر ماجرای انتخابات در جریان هستین دیگه، که چقدر اعتراض بود که آیا حتی رسانه‌های جمهوری خواه آمریکا بیشتر مثلا متأثر از اخبار دموکرات‌ها هستن یا نیستن. و وقتی که این کنترل رو
با سلبریتی ها تولید میکردن به واسطه تیک های آبیشون تو فضای مجازی، هر چیزی که میگفتن به عنوان خبر در واقع صادق روایت میشد.
الان در بیشتر